طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. دل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
شنیده اید که آسایش بزرگان چیست؟ برای خاطر بیچارگان نیاسودن، به کاخ دهر که آلایش است بنیادش مقیم گشتن و دامان خود نیالودن، تمیز عادت و کردار زشت کم کردن، هماره بر صفت و خوی نیک افزودن، ز بهر بیهوده از راستی بری نشدن، برای خدمت تن روح را نفرسودن، برون شدن ز خرابات زندگی هوشیار ز خود نرفتن و پیمانه‌ای نپیمودن، رهی که گمرهیش در پی است نسپردن، دری که فتنه‌اش اندر پس است نگشودن. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، عزیزان، همراهان و همکافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار فروتن یک بار دیگه در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران، تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. دوستان عزیز، خیلی افتخار دادین یک بار دیگر شنونده کافه هنر هستید در 15 فروردین ماه 1400 به مناسبت سال روز درگذشت شاعر عزیز ایرانی پروین اعتصامی. شعر ابتدای برنامه رو از پروین اعتصامی یا رخشنده اعتصامی برای شما انتخاب کردم و به پیشگاه شما تقدیم کردم. تبریز یکی از اون جاهایی است که خیلی شاعرخیز بوده، در این حال که خیلی نخبگان و نوابق از آنجا برآمدند مثل خیلی از نقاط دیگر ایران عزیز، اما در عرصه شعر و ادبیات بسیار حاصل خیز بوده است. وقتی نگاه میکنیم در تقویم، در گاه نما، میبینیم روز 27 شهریور ماه، روز شعر و ادب فارسی، روزی است که به نام و یاد استاد شهریار رقم خورده است در گاه نمای ایرانی. و چقدر هم زیباست همینجا متوجه پیوند بین اقوام ایرانی و اتحادشون در نتیجه احترام به زبان فارسی و ادبیات فارسی میشویم. پی میبریم به این اتحاد، به این همدلی و احترامی که همه برای همه زبانهای ایرانی قائل هستیم. استاد شهریار در واقع یکی از پرآوازه ترین شاعران ایرانی است که وقتی میگوییم روز شعر و ادب فارسی، روزی است که استاد شهریار را از دست داده ایم، در واقع به یاد او حک شده است. اما همین استاد عزیز، ببینید که از یک شاعر دیگر که همزادگاه اوست، پروین اعتصامی، چگونه یاد میکند.
با پروین اعتصامی از کجا آشنا شدید؟
پروین اعتصامی از کردم، پدرش اعتصامی بود که از رفقای پدرم بود. پروین 7 سالش بود که رفته تهران، من 14 سالم بود که رفته تهرانم. گاهی با ملک شرابهار می رفتیم مجلس، مرحوم اعتصامی بود رئیس کتابخانه مجلس بود، پروین هم می آمد اونجا. شعر که میخوندیم هم از پروین میخواستن شعر بخونه هم از من. من غزلهای لطیف میخوندم، او همون قصاید و قطعات سنگی. پروین نظیر نداشت در قطعه بی نظیره در ادبیات فارس.
یادشون گوارا استاد شهریار و پروین اعتصامی که در واقع پرآوازه ترین شاعر زن ایران هم هست. یعنی همیشه وقتی میگیم شاعر زن، یاد پروین اعتصامی میفتیم و البته کمی نزدیکتر یاد فروغ فرخزاد میفتیم. امیدواریم که شاعران پرآوازه دیگری هم به ادبیات ما اضافه بشوند به همین درخشانی. اما برای شما یه بخشی رو انتخاب کردم از یک گفتگوی خیلی شنیدنی که در واقع بازیگر نقش یکی از بازیگران نوجوان فیلم خورشید، فیلم اخیر مجید مجیدی، با شما حرف زده. چقدر قشنگ حرف زده. یعنی آدم وقتی مینشینه پای صحبت بچه‌ها، بعضی وقتا میبینه که درس‌هایی میآموزه که خیلی از بزرگترها ممکن از درکش عاجز باشند. یک کودک کار افغان که مجید مجیدی او رو پیدا میکنه و دعوت میکنه به بازی در فیلم خودش، بعد میره روی صحنه میدرخشه، روی صحنه‌های جهانی میدرخشه. شمیلا شیرزاد برای شما حرف میزنه.
آقای مجیدی با چند تا از دوستاش اومده بودن از مدرسه همون دیدن کنن. خب بعد مدرسه رو مثلا هنگزری بچه ها توضیح میدن. حالا مثلا ما تو مدرسه سپرویش خب 1500 تا شمیلا داریم. مثلا شاید من تو بازیگری رشنم مثلا یه ذره بهتر باشن، یکی دیگه توی چوب، یکی توی نقاشی، یکی توی داستان نویسی، هر کدوم مثلا توی یه چیزی مهارت دارین. بعد اون سری از شانس خوبم من بودم. بعد مثلا وقتی آقای مجید من دیدن گفتن که خیلی سرزبونداری و اینا. بعد گفتش که من میخوام یه فیلم درست کنم، اگه بشه تو رو میارم مثلا تو فیلم. بعد اون لحظه مثلا بعضش من معمولا که مثلا میخوام گریه کنم، یه جنی که هیچ کس نباشه. بعد انقدر خوشحال شده بودم. بعد چند بارم آقای مجیدی مثلا منو توی خیاب، بعد همون شد که من برای بازیگری انتخاب کردم. واقعا اصلا فکر نمی‌کردم که یه روز مثلا تو یه فیلم بازی کنم. من یه روز برم مثلا به ونیز، اصلا فکرشو نمی‌کردم من قراره برم ونیز، آدمای اونجا به من چجوری برخورد می‌کنن، چجوری آدم ها یعنی خودشونو میگیرن؟ چون مثلا طرز لباس پوشیدن من با طرز لباس پوشیدن اونا فرق داره، اونا به من مثلا منو مسخره میکنن. بعد میگفتم که نه، شاید اونا درک شعور فهمشون انقدر پایین نباشه.
اون زمان خب راستشه،
من خب مثلا تا حالا جلوی آدم هایی که مثلا زبونشون بلد نیستن، توی هر شرایطی که هستی، درسته مثلا هر کی شرایط زندگیش با یکی دیگه فرق داره، مال یکی مثلا خیلی سخته، مال یکی دیگه دلیلش نمیشه مثلا اون آدم پول داره ولی مثلا شرایط زندگیش سخت نباشه. توی هر شرایطی که هستی، اون رویایی که داری، اون امیدی که داری و هیچ موقع فکر نکن که بهش نمیرسی. مثلا من آدمای بزرگم دیدم، چون من توی مترو کار میکنم هزار جور آدم دیدم که میگفتن، مثلا به من میگفتن من یه من قبلا جز بازیگری به خلبانی خیلی علاقه داشتم. خب توی مترو ایستگاه دروازه دولت یه آقایی بود که به قیافه‌شون میخورد 16 17 سالش باشه ولی مثلا خلبان بود، کمک خلبان بود. بعد به من گفت که هیچ موقع سعی نکن خلبان باشی، اصلا بهش نمیرسی. خب ولی من به خودم باور داشتم، میگفتم چرا نشه، میشه. ولی یه دوست داشتم خب که میگفت که نه، همچین حرفی رو باور نداشته باش، چرا نشه، تو وقتی یه چیزی رو دوست داری، وقتی به خودت امیدواری که قراره بهش برسی، چرا نشه. برای همین میگم که بزرگی، کوچیکی، فقیری، پولداری، هیچ موقع فکر نکن که اون چیزی که میخوای بهش نمیرسی، نمیتونی، نداری، مثلا نشد وجود نداره. هر چیزی رو که بخوای از ته دلت بخوای، اول خدا، بعد با تلاشای خودت قطعا بهش میرسی. مثلا من سران که پرم بشم از خونه تا مدرسه، خب همجی دارم را میرم ولی اصلا جلوی پامو نمیرم، دارم یه دنیای دیگر رو میرم تو ذهنم، مثلا اینجوری میشه، من میرم اینجا اونجوری میشه. بعد اینجوری مثلا توی همین رویاهایی که دارم دلداری میگیرم خودم، که یعنی من این رویاهایی که دارم قطعا بهش میرسم. بزرگترین آرزوم اینه که به همه یارشونم برسم، ولی چیزه بزرگترینش واقعا اینه که میخوام کشورم آروم بشه، کش توی کشورم صلح و آرامش برقرار بشه. چون دیروزم دختر عمم همه فدا فامیلای بابا من افغانستانم، میگفت که هر لحظه یه جا بمب منفجر میشه، هر لحظه انتحاری میشه. میخوام که مثلا دختر عمم میگفت اگه بشه ما برگردیم ایران، مثلا اینجا خب خیلی بده، من دوست ندارم. چرا مثلا من خودم توی مصر که کار میکردم، همه میگفتن که تو افغانی اومدی توی مملکت ما، اینجوری میکنیم اینجوری میکنیم، ولی چرا خدا من گفتی اینا افغانیان اینا ایرانیان، نگفتی که اینو طرز فکر آدم هاست که گفتن این ایرانیه اون افغانیه. همه آدم ها یه جور نیستن. بعضی ها میگفتن که خانم چرا این حرف رو میزنی، اون خورشیدی که روی خونه ایرانی ها میتابه همون خورشید روی خونه افغانی ها میتابه، هیچ فرقی نداره. بزرگترین آرزوم اینه که کشورم توی کشورم صلح و آرامش برقرار بشه. خودشه
اول از همه میری تو این مدرسه اسمت رو می‌نویسی.
تفاسین هر جا راتونه ده دیوار میرین تو؟
ما اینجا واسه ثبت نام کسی پول نمیگیریم.
شغل پدر.
آقا بابا اون رفته.
بابای ما افسر.
چی؟
مرده.
آقا بابا ما رفته.
اونجا یه علامته. اون علامت به ما میگه جای زیر خاکی کجا هست.
اگه کسی بو ببره بد میشه.
همه رو تفسیر توه.
چی؟ زیر خاکی که پیدا کردم با سهم حسابتون رو میدم.
علی میدونی اصلا داری چی کار میکنی؟
سر
کلاس که بند میشه. برو
برو. الهی که آرزوهای همه کودکان کار برآورده بشه. اما یاد کوتاهی بکنیم از محمد ابوالحسنی، خالق دیرین دیرین. خیلی از شما ممکنه باش مواجه شده باشین، خندیده باشین، لذت برده باشین. اون جایش برای من خیلی عزیز و محترم بود، فعالیت زنده یاد ابوالحسنی، که رفت به سراغ زبان فارسی. بعد از اینکه مسئله زبان فارسی از رهگذر برنامه کافه هنر در رادیو ایران مطرح شده بود، ایشان پیگیر بود و خیلی جالب بود که چند قسمت از دیرین دیرین رو اختصاص داد به پاسداشت زبان فارسی با مشارکت جاهای مختلف البته، ولی این شکل گرفت در مورد غلطگویی، غلط نویسی، غلط حرف زدن. ای کاش که یک نفر همت بکنه، یک سازمانی، نهادی، هرچند که این تلاش ها خود جوش بود، خود آدم ها هنرمندان باید ادامه بدن، ولی یادش گوارا. میخواستم یادی بکنم از این تلاش او در دیرین دیرین که یک انیمیشن زیبا در واقع توی خاطره ما شکل گرفت برای پاسداشت زبان فارسی. دست کم به خاطر اون چند قسمت باید بهش احترام گذاشت. همینطور حسین ملکی، عکاس و فیلم بردار سینما ایران و البته بازیگر، رفت تا به راه بپیوندد. از بین همکافه های ما علیرضا زمانی رفت تا به راه بپیوندد. شوربختانه ما یکی یکی دوستان عزیزانمون رو در اثر بیماری از دست میدهیم. پدر دو برادر نازنین حمید رضا و وحید رضا زمانی که به هر حال در اثر بیماری در همون روزهای نخست سال از دست رفت. به همه هم کافه‌ای هامون که عزیزانشون رو از دست دادن در اثر بیماری‌های مختلف، در اثر حوادث مختلف، تسلیت میگیم و یاد همه رفتگان گوارا باد. دوست عزیزی پیامک فرستادن به 3900 که جناب شهرزاد، شما که از چند نفر برای یک موضوع بحث و تبادل نظر میکنید و کمک میگیرید، این بحث ها رو نیمه کاره لطفا رها نکنید، وقت برنامه رو بیشتر بکنید که نتیجه بگیریم. حتما این گلایه خیلی از همکافه های ماست که وقت برنامه محدود کمه و ما هم امیدواریم که بتونیم فرصت بیشتری در اختیار بگیریم. دستمون بازتر میشه برای اینکه بحث ها رو به قول شما به نتیجه برسونیم یا مهمانان حضوری دعوت بکنیم که ازشون بیشتری بهره رو ببریم. اما میدونم مثلا اشاره شما میتونه به بحث دیروز ما در کافه هنر باشه درباره سیاه برداشت های درست و غلط. میخوام از شما دعوت بکنم که یک بار دیگه در فرصت باقی مانده در این نظرسنجی شرکت بکنید. نظرسنجی دیروز رو که من نتیجهش رو متاسفانه اعلام نکردم، اشکال فنی هم داشتیم. حدس من این بود که حدود 98%، چون اون لحظه های آخر یه 3-4 نفری عدد 1 رو فرستادن به نشانی همداستانی با اون مسئول عزیز در شهرداری که گفته بود سیاه نشانی از تبعیض نژادی است. یه چند نفری موافق بودن با این حرف که دوستان من تماس گرفتن، همکارانم و پاسخگو نبودید. حتما دیدگاه خودشون رو دوستان موافق یا مخالف مطرح بکنن. نظرسنجی ما یک بار دیگر از شما برای نتیجه دقیق تر این است: بعد از این که یکی از نهادها، یکی از مسئولین، هر کسی درباره سیاه و سیاه بازی نظری داد که منجر به تحریف یک واقعیت می شود، دیدگاه شما چیست؟ استادان نمایش ایرانی میگویند سیاه یک ریشه‌ای دارد که ربطی به تبعیض نژادی و رنگی و قومی و این حرفا نداره، یک جایگاه و خواستگاه سنتی و ملی و فرهنگی داره. اما برخی میگن نه، این تبعیض نژادی. اگر شما فکر میکنید سیاه نماد تبعیض نژادی است، عدد 1 رو لطفاً به شماره پیامک 3900 بفرستید. نظرسنجی ما آماده است. و اگر نه مخالفید، محکوم میکنید تحریف فرهنگ ایرانی رو، تعریف درست نمایش ایرانی رو شما محکوم میکنید، عدد 2 رو به شماره پیامک 3900 لطفاً بفرستید که نتیجه دقیق تر رو به شما بگویم. آقای دکتر رحمت امینی، سلام بر شما.
درود بر شما جناب آقای شهرزاد عزیز و عرض ادب خدمت همه اسندرکاران و همینطور شنوندگان محترم.
خیلی متشکر، خوش آمدید، سال نو هم مبارک باشه، زنده باشید. خب درود بر شما آقای امینی. دیدم شما هم پیگیر این موضوع بودید. همون اوایل سال یک مسئله مطرح شد، واقعا نوبر بود که در واقع سیاه نمایش سنت ایرانی رو نمادی از نژادپرستی یا حالا یک چنین چیزی بر بشمریم. نظر شما چیست؟ من دیدم یه واکنشی هم شما نشان داده بودین در فضای مجازی در مورد یه تجربه‌ای که دوستان تئاتری انجام داده بودن گویا در خانه هنرمندان در فضای باز، برای اینکه اعتراض بکنن. تو اون تجربه آمده بودن سیاه رو به شکل یک دلقک درآورده بودند و روی سیاه رو سفید کرده بودن. البته من قسمت‌هایی از اون رو دیدم، بخشش رو هم پخش می‌کنیم، ولی از نگاه شما آغاز بکنیم.
ببین آیا شهرزاد، یه دقایقی داشتم میشنیدم نظر سنجیتونو، اگر همین سوال از منم بکنید که آیا سیاه نشانه نجات پرستیست، اگه بله من میگم یک، آره سیاه معنای انسان سیاه و انسان سفید که دنیا هم سا سالها مبارزاتی شکل گرفت، نه در کشور ما، بیشتر در کشورهای مثل امریکا.
بله.
اونجا سنت برده
امریکا انگلیس. بله
بله خب منم جوابم یکه، ولی ما الان یک اتفاق خارج از این بحث اساسا نجات پرستانه بودن و اینا رو داریم.
بله.
و اون اینه که یک مسئول یک جایه که اصلا صلاحیت قانون گذاری نداره، منظورم تو قانون تو حوزه های فرهنگی
شهرداری میفهمید.
بله. ما یه جایی رو داریم به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی. اگر این دوست ما، این عزیز ما که خودش هم جالبه که حوزه هیئت علمی است و جامعه شناسی میخونه.
آقای دکتر امینی برای ما شفاف میگین چه کسی اینو گفته، کجا بوده؟
بله،
چی بوده؟ بدونیم دقیق.
بله. فضای مجازی.
حالا مردم
بدونن. آقای دکتر جوادی یگانه، معاونت اجتماعی فرهنگی شهردار تهران.
خب.
که از قضا شنیده بودم خیلی هم لطف داره اساسا به فرهنگ، به هنر، به تئاتری ها و اینش. قول مرد ای به وی جمله به گفتی هنرش نیز بگوی. من اینو در موردش ایشون شنیدم که کمکم میکنه، ولی بحث بر اینه که ایشون میتونست به عنوان کسی که پول کارناوالو میده، تهیه کننده است، نمیدونم صاحب امضاست برای اینکه این کارناوال نوروزی شکل بگیره، میتونست خیلی راحت به مسئول کارناوال بگه آقا لطف کنید فعلا توی این روزهای آینده اصلا مبارک رو نیارید توی این کارناوال، این همه عروسک های دیگه که ساختین و نمیدونم فلان و اینها، چون کارو قشنگی هم بود واقعا پیش از عید، بعد از عید در تهران.
درست.
ولی اینکه ناگهان اینو با یک ادعای عجیب غریبی بیاد بگه که مبارک سیاه‌بازی شائبه نجات پرستی دارد، که حالا حتی میتونیم بگیم اوکی شائبهش هم میتونه وجود داشته باشه، ولی علنی کرده و سپس بعد از این مقدمه دستور بر این که این کارو نکنید دادن، این به نظرم اشتباه بزرگی بود که رخ داد. بنابراین ایشون میتونه هنوز در واقع
واکنشی نشون دادن، پاسخی، واکنشی، نظری در برابر این همه نقد اصلا؟
نه، فقط فکر کنم در یه توییتری که یه خبرنگاری یک چیزی پرسید و باز کوتاه جواب داده بود. الان یادم نیستون جواب، اگر من چون اهل توییتر نیستم اصلا نگاه.
به قول شما یا یکی از دوستان دیروز صحبت میکردیم، اگر ما مثلا یه سابقه مثل امریکا داشتیم، مثل بریتانیا داشتیم که سابقه بردهداری تو این کشورها و سرزمین‌ها وجود داشت، تو ادبیات داستانیشون اصلا کاملا هویداست، خب بله ممکنه برخی از این نمادها در مورد شایبه های پیش بیاد و اونم
جانم. آقای
شهرزاد،
ببین، من دوستان توضیح میدادم به اعضایی که سوال داشتن.
بله.
ببینید اساسا وقتی مبارک در خیمه شب بازی، ما عروسک مبارک داریم، اونم سیاهه.
درست.
اون در یونسکو ثبت بین المللی شده.
دقیقه.
خب اگه قرار بود شائبه ایجاد بشه در مقر یونسکو که جهانی
توی این دنیای حساس امروز، آره، که یه علامت کوچولو توی بازی ورزشی،
بله،
دنیا رو به آشوب میکشه.
بله.
حتما واکنش میدیدیم اگر.
بله.
این برداشت
بله گفتن آقا ترجیحاً اینه که شما یه عروسکتون رو ما چیز نکنید، تایید نکنید، برید مثلا یه عروسک رنگ معمولی بیارید.
بله.
و این که مثلا سعدی افشار خدا بیامرز و عده دیگری از گروه های سیاه‌بازی ما در این سالهای اخیر گذشته توی این یکی دو دهه خانم رفتن نمایش سیاه‌بازی در جشنواره های مهم جهان اجرا کردن و بعد سیاه ایرانی یک همخوانی و پیوندی مثلا با کمدیا دلارته داره.
بله.
که اونجا اگر هم طرف نوکره، یعنی هم طرف کمدیا دلارته که ماسک سیاه میزنه و ماسکای دیگه رنگای مختلف، و در ایران اون نوکران مسلطن، نه نوکران تو سری خور، یعنی بابای حاجی و سرمایه‌دار و ایز و اینا رو در میارن، آخر سر یک تعادلی ایجاد میکنن بین حق و باطل.
همینطور.
یعنی در واقع سعی میکنن که اگر اتفاق بدی داره رخ میده از هر جهت اخلاقی، آخرش به ضرر اون آدمی باشه که بی اخلاقی داره میکنه. متوجه؟ این خیلی تصمیم و سخن، حالا نمیخوام واژه بدی به کار ببرم، عجولانه ای بود. آخه شما مسئول یه جایی، دوست نداری تو کارناوالت ما مبارک باشه. چرا حوار میزنی؟ چرا انقدر قضیه رو اینطوری مطرح میکنی؟ او بیا به مسئولین شروع نکنید. مثلا مرکز اونهای نمایشی میتونه جلو یه نمایش مثلا بازبینی کنه بگه من این نمایش رو نمیخوام اجرا بشه به هر دلیل. خب نکن. بعد گروهی که حالا اشاره کردید نمایش رو برداشتن صورت و سفید
توی خانه هنرمندان، اجازه میدی که بشنویم بعد در موردش صحبت کنیم؟ بشنویم به بخشیشو بعد در موردش شما صحبت کنیم.
سیاهی که سیاه نباشه سیاه نیست. هی اجبار از طرف فلانجا اومدن گفتن آقا اجازه ندید از این به بعدی که سیاه ها رو نشونه میدیم. ما به عمد این رو سفیدش کردیم که بیان بگیم سیاه اینجوری خوبه قشنگه. سیاه اینجوری رو دوست دارین شما؟ دم عیدی دوست دارین سیاه با چهره دلغش بیاد؟ پس چرا بعضی از اساتید استادای دانشگاهمونم که حتی دو واحد سیاه بازی پاس نکردن میان در مورد این قضاوت میکنن بدون اینکه بیان نمایش رو ببینن؟ حجمه ای از انتقادات به ما شده که چرا سیاه و سفید نشون دادید؟ به خاطر همین ندونم کاری های شما، به خاطر اینکه هیچ وقت فکر نمی کنیم پشت هر چیزی که هشتگ میذاریم این خدمت ماست، این تاریخ ماست.
بله، این یه بخشی از اون اجرای خانه هنرمندان.
این دوستان ما حتما نیت خیری داشتن، اینو من در واقع اینطور در نظر میگیرم. اما البته خب استادای اگه قول من موزه گرفتم، من که اصلا سیاه‌بازی هم کار کردم،
یعنی درست
تنها درس دادم و میدم کارم میکنم. خب
بله،
مثلا با آقای وارسته که شما میشناسید،
اصلا آقای وارسته بله
اساسا یکی بخشایی که توی پایتخت و برخی از سریال‌ها
اون رحمت امینی پایتخت شوخی حسن وارسته با شما بوده
هم محسن و هم حسن هر دو در یک صحنه تصمیم گرفتن این کارو بکنن. حالا بگذاریم، ولی نکته اینه که اولا که خوشبختانه آقای یگانه، جوادی یگانه، از موضع اولیه خودش که سفید کردن مبارک بود اومد کنار.
درست،
یعنی فقط گفت که آقا مبارک رو حذف کنید، نگفت سفیدش کنید. اصلا چه لزومی داره وقتی یکی این همچین چیزی از شما نخواسته خب چرا سفید میکنید؟ کی از شما خواست که صورت رو سفید کنید؟ خودتون گروه محترم این کارو کردی. شما میتونستید مثلا هوشمندانه اگه میخواستین این کارو بکنید یا یه نمایشی ترتیب بدید هم سیاه توش باشه هم یکی سفید کرده باشه، بعد دو تا با هم تقابل کنن و بعد سفید مزهکه مردم بشه. آقا تو جات اینجا نیست، چیزی که ما میشناسیم این رنگ سفید. این شجاعت اجرایی
درسته.
دوم، ایشون میاد 5 روز 4 روز یه هفته نمایششو در خانه هنرمندان به قول شما اجرا میکنه، یه دفعه عکس هایی که میاد بیرون تو فضای مجازی با بیننده میلیونی.
درسته،
کی اصلا خبر داره که یه نمایشی هست که داره به قبح عمل سفید کردن سیاه میپردازه؟ میدونی چی میگم؟
بله، نگاه درستیه. من اول یه مقداری فکر کردم خود شما شاید مثلا زود داوری کردی، تو فضای مجازی اعتراض کرده بودین به این سفید کردن. یکی آمده بود،
یه استوری دیگه گذاشته بودم. خب، اگه یادتون باشه خود کارگردان اومد توضیح داد که ما
درسته
اعتراض میکردیم این قضیه. گفتم خب آپرایو داره من بیننده چند صد تایی،
اون که خبر نداره که اون عکس رو میبینه. این بله نگاه درستی
شما کجا؟ اینو من عرض کردم.
بله، خیلی خوبه. ولی همین که الان آقای دکتر داریم در مورد سیاه ایرانی صحبت میکنیم توی رسانه ایرانی، من فکر میکنم کمتر این فرصت پیش آمده که مردم در واقع وقتی یه چیزی رو از آن خودشون ببینن حساسیت نشون میدن. الان 90% کمی بیشتر عدد دو رو فرستادن از مخاطبان عزیز رادیو ایران به شماره پیامک 3900، یعنی که تحریف فرهنگ ایرانی رو تقبیح میکنن، معتقدن که این ارائه غلطی است، تعریف غلطی است از اون چیزی که واقعا وجود داره. یعنی ریشه آیین‌ها و سنت‌های نمایشی ما باید فهمیده بشه. و چقدر جالبه که مردم، یعنی مخاطبان انبوه، این حساسیت رو به خرج میدن.
بله، دیدم. و این حالا به قول شما، بفرمایید شما، این حسن بزرگی، حالا من میدونید دیگه این انجمن علمی هنرهای نمایشی هم که تأسیس شد و بنده مسئولیتشو در بد و امر به عهده دارم، اونم یه موضع علمی گرفتیم اونجا ما با ثابت